سلام به شما همراهان عزیز، خیلی خوش اومدید. ما اینجا در مجله هوشمند سایبر لایف هستیم و این بار می‌خوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به چند تا از خبرهای داغ دنیای تکنولوژی این هفته. کلی اتفاق افتاده، از خبرهای اپل و سامسونگ تا گجت‌های پوشیدنی و هوشمند و حتی یه ماجرای بازاریابی که خب باید ببینیم چی بوده. منابعمون هم گزارش‌های مختلفی هستند درباره رویداد پیشروی اپل، وضعیت بازار حلقه‌های هوشمند، ابزارهای جدید یادداشت‌برداری با هوش مصنوعی، قفل‌های هوشمند نامرئی، ردیاب‌های بلوتوثی شارژی، تبلت اقتصادی جدید سامسونگ و اون داستان عکس‌های یه شرکت گوشی‌سازی. هدفمون اینه که با هم چکیده اینا رو در بیاریم، ببینیم کدوم‌ها واقعاً برای شما مهمن و چه روندهایی دارن شکل می‌گیرن. خب شروع کنیم. اول از همه با کی شروع کنیم؟ معلومه، اپل. اپل رسما اعلام کرد رویداد شهریور ماهش 9 سپتامبر برگزار میشه تو همون استیو جابز تئاتر معروف. همه منتظر سری آیفون 17 هستیم، اما یه شایعه جالب هست در مورد مدل آیفون 17 ایر. میگن قرار خیلی نازک و سبوک باشه، شاید نازکترین آیفونی که تا حالا دیدیم. البته اسمش قطعی نیست، ولی کانسپت جذابه. کنارش احتمالاً اپل واچ سری 11، اپل واچ اولترا 3 و ایرپاد پرو هم معرفی میشن. دعوتنامه ها هم یه شعار جالب دارن، آد راپینگ، یه جور بازی با کلماته. لوگوی اپل تو دعوتنامه هم آبی و سبز شده که خب حد زده میشه اینا رنگ های مدل های پروی آیفون 17 باشن. ولی از اون جالبتر انیمیشن لوگو تو سایتشونه، مثل نقشه حرارتی حرکت میکنه. این به نظر چی میتونه باشه؟
دقیقاً همین جزئیات کوچیکه که اپل باهاش بازی میکنه. یعنی یه لوگوی متحرک میتونه کلی معنی داشته باشه. شاید واقعاً به سیستم خنک کننده بهتر اشاره داره، یا حتی اون شایعه دیگه‌ای که میگه ممکنه تو مدل‌های پرو از تیتانیوم برگردن به آلومینیوم.
آها، برای دفع بهتر گرما.
بله، آلومینیوم رسانه گرمایش بهتره. البته تیتانیوم حس لوکس‌تری داره، سبوک‌تر هم هست، ولی گرون‌تره و شاید گرما رو به خوبی آلومینیوم دفع نکنه. پس این حرکت لوگو میتونه یه اشاره ظریف باشه به این تغییر احتمالی. نشون میده اپل همیشه در حال سبک و سنگین کردن بین متریال، عملکرد و البته قیمته. یه بدبستان دائمیه.
درسته. خیلی جالبه این بازیای اپل. خب حالا از اپل بریم سراغ رقیب دیرینش سامسونگ. اونام ظاهرا بی سر و صدا یه تبلت اقتصادی جدید معرفی کردن. گلکسی تپ استن لایت، مشخصاتش هم به نظر بد نمیاد. صفحه 10.5 اینچی، پردازنده اگزنو 1380 که تو گوشی‌های میان ردشون دیدیم، 6 گیگ رم، 128 گیگ حافظه داخلی که کارت حافظه هم میخوره و البته قلم اسپن هم داره. قیمتش هم از $349 شروع میشه. زمانبندیش جالبه نه؟ درست قبل از رویداد مجازی 4 سپتامبرشون که همزمان با نمایشگاه IFA برلین هم هست. تو اون رویداد احتمالاً سری پرچمدار تب اس 11 رو معرفی میکنن و شاید گلکسی S25 FE.
پس این لایت یه جور پیش درآمده؟
دقیقاً. یعنی هم یه گزینه اقتصادی رو میدن دست بازار که اون بخش رو پوشش بدن، هم یه جورای فضا رو برای معرفی‌های اصلیشون گرم میکنن. استراتژی همیشگی سامسونگ برای حضور تو بازه‌های قیمتی مختلفه.
منطقیه. خب از قول‌های موبایل و تبلت بیایم سراغ گجت‌های پوشیدنی و هوشمندسازی وسایل روزمره. اول بریم سراغ اورا، همون شرکت سازنده حلقه‌های هوشمند معروف. خبر مهم اینه که میخوان تو تگزاس کارخونه بزنن. و نکته خیلی جالب، بزرگترین مشتری سازمانیشون وزارت دفاع آمریکاست. میگن ده‌ها ازر حلقه اورا تو نیروهای مسلح آمریکا استفاده میشه برای مدیریت استرس، بهینه‌سازی تمرینات، مدیریت خستگی و حتی تشخیص زودهنگام بیماری. ساخت کارخونه تو آمریکا احتمالاً این همکاری رو تقویت میکنه.
آره، این خبر خیلی به موقع است برای اورا، چون همین اواخر کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا ITC توی ترونده مهم نقض پتنت به نخ اورا رأی داد و باعث شد فروش حلقه های دو تا از رقبای اصلیش، یعنی آلترا هیومن و رینکان، تو آمریکا متوقف بشه.
عجب، پس اورا الان دست بالا رو داره تو آمریکا؟
دقیقاً، مخصوصاً که آلترا هیومن هم همین اتفاقاً میخواست تو تگزاس کارخونه بزنه که از تعرفه ها فرار کنه، ولی حالا فروشش ممنوع شده. البته اونا هم شکایت متقابل کردن. وضعیت پیچیده است، ولی در حال حاضر اورا داره جای پاش رو تو بازار آمریکا خیلی محکم میکنه، هم با قرارداد وزارت دفاع، هم با این رأی دادگاه. این کارخونه تگزاس هم میتونه کمک کنه که به عنوان گزینه اصلی تو آمریکا شناخته بشن.
جالبه واقعا، رقابت خیلی شدیده. خب از حلقه هوشمند بریم سراغ قفل هوشمند. شرکت لول هوم یه قفل جدید به اسم لول لاک پرو معرفی کرده. مهمترین ویژگیش اینه که اصلا شبیه قفل هوشمند نیست، یعنی خیلی نامحسوسه. برخلاف اون قفلای هوشمند بزرگ و مشخص، این یکی خیلی کوچیک و شبیه قفلای معمولیه، اما همه قابلیت‌های هوشمند رو داره. البته کیپد یا سنسور اثر انگشت نداره ها، اونا رو باید جدا خرید اگه کسی بخواد. ولی خب با کلید خونه اپل هوم کیز کار میکنه، با تگ NFC، کلید فیزیکی هم که داره، بلوتوث داره و از همه مهمتر با استاندارد متر سازگاره. این مدل پرو حتی از قبلی هم کوچیکتر و سریعتر شده و خودش میفهمه در کامل بسته شده یا نه بدون نیاز به سنسور اضافه. قیمتش $349.
نکته کلیدی همین نامحسوس بودن و متر هست. خیلی ها دوست ندارن یه گجت گنده ظاهر در خونهشون رو عوض کنه. لول اینو خوب فهمیده و متر هم که خوب آینده خونه هوشمنده. یعنی این قفل محدود به اکوسیستم اپل یا گوگل یا آمازون نیست. باید بتونه با همشون کار کنه.
این خیلی خوبه.
بله، اون قابلیت تشخیص وضعیت درم خیلی کاربردیه برای امنیت. اینکه بدونی در واقعا بسته شده یا فقط کشیده شده. در کل یه محصول جالبه برای کسایی که هم هوشمندی میخوان هم سادگی ظاهر.
آره، دقیقا. خب، حالا بریم سراغ یه گجت کوچیک دیگه که بالاخره یه مشکلش حل شده. ردیاب‌های بلوتوثی چیپولو. دو تا مدل جدید دادن. کارت که میره تو کیف پول و لوب که برای جا کلیدی و ایناست و مهمترین نکته قابل شارژن. بالاخره دیگه لازم نیست دنبال اون باتری های سکه‌ای بگردیم و عوضشون کنیم. میگن با یه بار شارژ تا 6 ماه هم کار میکنن. بردشون هم حدود 120 متره.
این قابل شارژ بودن واقعا یه قدم بزرگه. خیلی راحت تر میشه کار باهاشون.
آره واقعا.
و نکته خوب دیگه‌ش اینه که هم با شبکه فایند مای اپل سازگارن، هم با شبکه فایند دیوایس هاب اندروید. این یعنی تقریبا برای همه گوشی ها قابل استفادهن.
مدل کارتی با شارژ بیسیم QI شارژ میشه، مدل لوپ هم با USB-C. قیمت هر کدوم $39. فقط شارژر تو جعبهشون نیست که خب این روز عادی شده دیگه.
بله دیگه، اکثر ما کلی شارژر USB-C و پد شارژ بیسیم داریم. این حرکت به سمت شارژی شدن هم راحتی میاره، هم شاید یکم از تولید زباله باتری کم کنه. هرچند باتری داخلی هم بالاخره عمرش تموم میشه. یه بده بستانه دیگه.
درسته. خب حالا میرسیم به یه گجت که به نظر خیلی ها میتونه کاربردی باشه، مخصوصا دانشجوها و کسایی که زیاد جلسه میرن. پلود نوت پرو. این یه دستگاه کوچولوی تقریبا اندازه کارت اعتباریه. کارش چیه؟ به مکالمات اطراف گوش میده، اونا رو رونویسی میکنه و بعد با هوش مصنوعی خلاصه میکنه. یعنی به شما میگه نکات کلیدی چی بود، چه تصمیماتی گرفته شد، چه کارهایی باید انجام بشه.
این مدل پرو ظاهراً پیشرفته تر از مدل‌های قبلیه. دو تا میکروفون بیشتر داره، یه صفحه نمایش امولد کوچیک هم داره برای نشون دادن وضعیت. دیگه لازم نیست دکمه خاصی رو برای ضبط تماس یا محیط عوض کنی، خودش میفهمه. حین ضبط هم میتونی با یه فشار کوتاه دکمه یه قسمت رو هایلایت کنی.
همزمان میتونی تو اپ موبایلش تایپ کنی یا عکس بگیری و همه اینا به همون نقطه از صدا و متن متصل میشن. به نظر خیلی منظم میاد.
قابلیت‌های هوش مصنوعیش واقعا جالب به نظر میرسه. میگه میتونه گوینده‌های مختلف رو تو متن تشخیص بده و علامت گذاری کنه. 112 تا زبان رو هم رونویسی میکنه که پوشش خیلی خوبیه. و از همه جذابتر قابلیت پرسش و پاسخه. یعنی بعد از جلسه میتونی ازش بپرسی مثلا وظیفه من چی شد و اون بر اساس متن جواب بده. از مدل‌های زبان بزرگ مثل GPT و بقیه استفاده میکنه.
به این که عالیه. قیمتش چطوره؟ و آیا هزینه دیگه‌ای هم داره؟
دستگاه $179 و از اکتبر میاد. با خریدش ماهی 300 دقیقه رونویسی رایگان داری.
اما اگه بیشتر بخوای یا بخوای زودتر به قابلیت‌های جدید AI دسترسی پیدا کنی، باید اشتراک بخری.
آها، پس مدل اشتراکیه.
بله. یه پلن سالانه 100 دلاری داره که حجم رو 4 برابر می‌کنه. یه پلن نامحدودم دارن که سالی 240 دلاره. خب این طبیعیه تو این مدل دستگاه‌های مبتنی بر AI، چون اصل هزینه احتمالاً اون پردازش ابری و استفاده از مدل‌های زبانیه. پتانسیلش خیلی بالاست، مخصوصاً برای دانشجوها، خبرنگارا، مدیرا، ولی خب هم هزینه اشتراک مطرحه، هم یه سوال مهم دیگه.
حریر خصوصی؟
دقیقاً. وقتی یه دستگاه داره دائما صداتون رو ضبط میکنه و برای پردازش به ابر میفرسته، بحث امنیت و حریم خصوصی این داده ها خیلی جدی میشه. باید دید شرکت چه تضمینایی میده و چقدر میشه بهش اعتماد کرد.
سوالات خیلی مهمی هستن واقعا. خب بریم سراغ آخرین خبرمون که یکم حالت ماجرایی داره. قضیه شرکت Nothing و گوشی جدیدشون Phone 3. اوایل هفته یه منبع ناشناس یه ایمیل جنجالی زد به رسانه‌ها و گفت Nothing داره تقلب میکنه.
چی؟ چطوری؟
گفته بود عکسایی که تو بوشی‌های نمایشی دمو یونیت توی فروشگاه‌ها هست با دوربین خود فون 3 گرفته نشده، بلکه عکسای استاک هستن که از اینترنت خریدن و عکاسای حرفه‌ای با دوربین‌های گرون گرفتن. حتی یه ویدیو هم فرستاده بود که نشون میداد این عکسای خیلی با کیفیت تو گالری گوشی نمایشی هستن و همون عکسا توی سایت فروش عکس استاک هم موجوده.
خبرنگاران پیگیری کردن و با دوتا از عکاسا حرف زدن. اونا هم تایید کردن که بله، Nothing این عکسا رو با مجوز خریده و با دوربینای حرفه‌ای گرفته شدن، نه گوشی Nothing.
خب پس ادعای اولیه درست بوده ظاهراً.
آره، ولی اینجا قضیه جالبتر میشه، چون آکیس اوانجلیدیس، یکی از بنیانگذارهای Nothing، خیلی سریع اومد تو شبکه X، توییتر سابق، و یه توضیح کامل داد. گفت ببینید، ما این گوشی‌های نمایشی رو باید ماه‌ها قبل از عرضه نهایی آماده کنیم. اون موقع هنوز نمونه عکس‌های نهایی با خود فونتری آماده نیست. پس مجبوریم موقتاً از عکس‌های جایگزین یا پلیس هولدر استفاده کنیم. برنامه‌ام این بوده که قبل از ارسال گوشی‌ها به فروشگاه‌ها این عکس‌های استوک با عکس‌های واقعی خود گوشی جایگزین بشن.
اما این اتفاق نیفتاده؟
ظاهراً تو آپدیت نرم‌افزار بعضی از این دستگاه‌های نمایشی این جایگزینی انجام نشده یا ناقص بوده و عکس‌های استوک روش مونده. اوانجلیدیس گفت این یه اشتباه عملیاتی بوده و قول داد درستش کنن. برای اثبات حرفش هم گفت این عکس‌ها تو هیچ ماده تبلیغاتی رسمی یا تو راهنمایی که برای منتقدین فرستادن استفاده نشده.
حتی جزئیات فاکتور خرید عکس‌ها هم نشون داد که اسم پروژه توش آرباگ LDU بوده. آرباگ اسم رمز فون 3 هست و LDU هم مخفف لایو دمو یونیت.
خب با این توضیحات به نظر میاد داستان اشتباه محتمل تر باشه تا فریب عمدی، نه؟
آره، به نظر منطقی میاد توضیحاتش. خیلی بعیده شرکتی که انقدر روی شفافیت مانور میده بخواد همچین کاری بکنه. اون جزئیات فاکتور هم کمک میکنه.
ولی خب حتی اگه اشتباه بوده باشه، بازم برای تصویر برندشون خوب نیست. نشون میده چقدر فرایند عرضه محصول پیچیده است و یه اشتباه کوچیک تو یه بخش میتونه کلی دردسر درست کنه. یه نکته کوچیک که شاید یکم سوال برانگیز باشه، تاریخ انقضای طولانی مجوز اون عکساست تا سال 2026. چرا واسه عکس جایگزینی که قراره چند ماه بعد پاک بشه مجوز چند ساله گرفتن؟ شاید فقط استاندارد خرید بوده، شایدم نه.
شاید.
به هر حال درسی که میشه گرفت اینه که تو این دنیای رقابتی دقت به جزئیات در تمام مراحل از تولید تا نمایش تو ویترین خیلی مهمه. شاید واقعا بهتر بود از عکسای مدل قبلی فون 2 استفاده میکردن تا این حرف و حدیثا پیش نیاد.
دقیقا. خب فکر کنم به همه خبرهای مهم این هفته یه نگاهی انداختیم. از رویداد اپل و آیفون جدید و اون لوگوی مرموزش گفتیم، از تبلت اقتصادی سامسونگ، از قدرت گرفتن اورات و بازار حلقه‌های هوشمند و دعواهای حقوقیش، از قفل نامرئی لول و ردیاب‌های شارژی چیپولو تا هوش مصنوعی پلات نوت پرو برای یادداشت برداری و در نهایت این ماجرای بازاریابی Nothing.
اگه بخوایم چند تا روند کلیدی رو جمع‌بندی کنیم، میشه به چند مورد اشاره کرد. یکی این که هوش مصنوعی داره خیلی عمیق‌تر و کاربردی‌تر وارد زندگی روزمرمون میشه، مثل همین پلاد. دوم، رقابت تو بازارهای جدید مثل حلقه‌های هوشمند به شدت بالاست و حتی کار به دادگاه و پتنت میکشه، مثل قضیه اورا. و سوم، یک گرایش جالب به سمت نامرئی کردن تکنولوژیه، یعنی فناوری رو تو وسایل عادی جاسازی کنن بدون اینکه ظاهرشون خیلی عوض بشه، مثل قفل لول.
نکات خیلی خوبی بود و حالا یه سوال برای شما که تا اینجا همراه ما بودید. با توجه به این ماجرای Nothing که نشون میده چقدر راحت ممکنه مرز بین واقعیت و بازاریابی کمرنگ بشه و از طرف دیگه ابزارهایی مثل پلاود که با هوش مصنوعی میان و دنیا رو برامون خلاصه و تفسیر میکنن، به نظر شما مرز اخلاقی بین ارائه صادقانه یه محصول و تکنیک‌های بازاریابی کجاست و چقدر ما باید و میتونیم به الگوریتم‌ها و شرکت‌ها اعتماد کنیم که اطلاعات رو برامون پردازش و خلاصه کنن فقط به خاطر راحتی بیشتر؟ این سوالیه که شاید بد نباشه کمی بهش فکر کنیم. برای مطالعه دقیق‌تر این موضوعات و کلی مطلب جذاب دیگه در مورد علم و فناوری، فراموش نکنید که به مجله هوشمند سایبر لایف سر بزنید. امیدواریم این بررسی براتون مفید بوده باشه. تا کاوش بعدی مراقب خودتون باشید و دنیاتون پر از شگفتی‌های تکنولوژی باشه. بدرود.